أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
در مورد تشخیص اراضی خراجیه، زمین‌هایی که زمین‌های خراجی نامیده می‌شود و احکام خاصی برش مترتبه و من جمله یکی از احکامش هم بحث گذشته ما بود که پولی که ولو سلطان جائر از این بابت میگیره به کسی که میدهد یا معامله میکنه اخذش جایزه، زمینهای خراجی عبارت هست از زمینهای مفتوحت الانوه، زمینهایی که با لشکرکشی و جنگ به دست مسلمانها فتح شده است با سه شرط: یک، مفتوح الانوه بودن، دو، این که جنگ به اذن امام بوده باشد، و سه، این که در حال جنگ محیات باشه، زمین احیا شده و آباد بوده باشد. چنین زمین‌هایی؟ زمین‌های محیاتی که به اذن امام جنگ واقع شده باشه و در چنین جنگی فتح بشود اراضی خراجیه نامیده می‌شود. حالا در بعضی از موارد انفالم به حکم اراضی خراجیه باشه، این به حکم بودن دیگه بعضی از موارد پیش می‌آید. در مورد قسمت اولش دلیلش و نحوه تشخیصش بحث شد. اراضی که مفتوح الانوه باشه و به چه شکل تشخیص داده بشه. مطلب دوم این مطلب امروزمونه که مطلب قابل توجهی هم هست و اون این که در جنگ اصولا کلیتا غنایمی که به دست میاد، گفتیم غنایم منقولش باید بین جنگجویان تقسیم بشه، البته بعد از اخراج خمس. غیر منقولش میشه ملک مسلمین برای صرف در مصالح مسلمین. ولی یک قید دارم: جهاد اسلامی، جنگ مسلمون ها باید به اذن امام باشد و نمیشود یک دست مسلمون ها خودسرانه شروع کنن به لشکرکشی کردن و جنگ کردن و حتی اگر منجر به فتحی هم بشه. چرا؟ این مسئله خودش لابد یک ریشه عمیق داره برای حفظ نظام یک ملت و مملکت اسلامی. مهمترین جریانی که ممکنه درش واقع بشه صلح و جنگشه، و اگر این بنا باشه در اختیار امام نباشه و هر کسی برای خاطر خودش به دلخواه و تشخیص خودش جنگ بکنه، صلح بکنه، کشورگشایی بکنه، این زیانها و مفاسد بسیاری برای مسلمانها خواهد داشت. باید این بحثیست که بله در باب جهاد میگن، این که میگیم به اذن امام، اون وقت بعد مراحل بعدش میرسه. در زمان غیبت چه میشود؟ آیا در زمان غیبت ولایت فقیه فقط میتونه دفاع داشته باشه یا جهادم دارد؟ دفاعش مسلمه. در مورد جهادش البته مورد اختلاف بین فقها هاست. بسیاری از فقها جهاد رو در زمان غیبت جایز نمیدونن، بعضی ها جایز میدونن. مسئله در باب جهاد متعرضه مال اونجاست، دفاعش البته در اونجا مسلمه. در هر حال اصل قضیه، حالا ولایت فقیه جانشینش بشه و اینجا باشه یا نباشه، اصل مطلب فرعیشه، اصل قضیه این است که بایستی به اذن امام باشه. سرش هم اینه، اگر بنا باشه چنین نباشه، هر کسی دسته ای رو جمع میکنه دور خودش، یالا برای خاطر اسلام پشیم را بیفتیم و پیش روی کنیم، یه وقت میبینی ضربه هایی که در اثر این برای ملت مسلمان پیش میاد سنگین تره. یکی از چیزهایی که به عنوان ضامن اجرای این مسئله قرار داده شده همین مسئله است. خب اگر بنا بود به این که این جنگ ها آزاد باشه، هر چند روز یه بار یه نفر یه عده 100 نفر 200 نفر 500 نفر دور خودش جمع می‌کرد و یه هجومی می‌برد به یکی از مرزها و 4 تا به اصطلاح ده رو غارت می‌کرد و اسمش هم می‌ذاشت جهاد اسلامی، در حالی که هدف واقعیش غارت اون ده و اموال اون ده بود، اسمش می‌ذاشت جهاد و غنایم حلال برای خودش. شاره یکی از مسائلی که به عنوان ضامن اجرا قرار داده اینه که اگر جمعیت بدون اذن ما رفتن جنگ کردن ولو بهترین فتوحات رو هم برای مسلمان ها به ارمغان آوردند و تونستن سرزمین مفصلی رو هم فتح کنن و غنایم بسیاری رو هم به دست بیارن، در این حال شارع میگه یک قرون از درآمد این جنگ و از غنایم جنگ اینا فهم ندارن، تماما باید بیاد بیت المال. این برای اینکه جلوی اون حس مال پرستی احیانا گرفته بشه و یک عده روی غریزه حب به مال و برای رسیدن به مال اینا رو بهانه قرار ندن و از این کارهای نامنظم انجام بدن. اینجاست که این مسئله مطرح شده در جنگ هایی که بدون اذن امام انجام می شود کلیه غنایم مال شخص امامه، حتی بین جنگجویان یا للمسلمین نیست، نه چیزی از منقولش بین جنگجویان تقسیم می شود و نه چیزی از غیر منقولش للمسلمین، هیچ کدوم هیچ کس نسبت به اینا سهمی نداره. این یک سنگیست که برای اینکه این کار مشابهش کم نه انجام نشود. خب پس اراضی خراجیه اون اراضی مفتوح الانویس که در جنگ با اذن امام فتح شده باشد، نه در جنگ با بی اذن امام. اگر این چنینه اون وقت این مسئله مطرح می شود که خب در این جنگ های صدر اسلام، بگذریم از جنگ های زمان خود پیغمبر و اون 5 سال زمان حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بقیه جنگ ها که دیگه به اذن امام نبود، دست خلفای جور بود و نتیجتاً باید بگیم اراضی که در این زمان ها ایران و روم و عراق و مهجاهای دیگر فتح شد که بیشترین فتوحات هم در این زمانها واقع شد از نظر وسعت فتوحات، تمام اینها از اراضی خراجیه خارجه و هیچ کدوم جزء اراضی خراجیه نشود. چیکار کنیم این مسئله را؟ مرحوم شیخ در اینجا دو راه بهش توجه میکنه. یک مطلب این است که در این زمانها ولو حکومت در دست قاسبین بود ولی در این حال بسیاری از این امور با مشاورت و اذن امام علیه السلام واقع می شد و اون وقت با قرائن تاریخی و یا یک سلسله روایات استفاده کنیم که این جنگ ها به اذن و مشارفت امیرالمؤمنین بود، با اشراف امیرالمؤمنین بود و لذا جزء موارد اذن بشه. اونی که ما میخواییم اذن امامه، نه حتما با خود سلطه امام. تو روایت آمده اذن امام، اذن امام در این جنگ ها بود، در جنگ روم، در جنگ ایران عمر با امیر المؤمنین مشورت میکرد این کار بکن اون کار نکن، اینجور دستور میداد. حتی مثلا بعضی از تواریخ خب نقل شده اصحاب خاص امیر المؤمنین در این جنگ ها شرکت داشتن، عمار بود، سلمان بود، اونا حتما بدون اذن امیر المؤمنین شرکت نمیکردن. پس معلوم میشه مجموعا ولو حکومت حکومت جائر بود، مجموعا این جنگ به اذن امام بود، از این جهت بشود جزء اراضی خراجی. این مطلب، یکی دوتا روایت هم مؤید این مطلب شیخ ذکر میکنه. مطلب دیگه این است که بیاییم بگیم آقا یه بحث فقهی بکنیم. ما در اینجا دو دلیل داریم. یک دلیل میگوید زمینهایی که فتح عن وطن للمسلمین عامه، اعم است از زمین هایی که فتح عن وطن به اذن امام یا بدون اذن امام. یه دلیل دیگه ای که در مقابلش داریم و قضیه اذن امام رو مطرح میکنم در مورد کلیه غنایم فرموده است هر غزوه ای که بدون اذن امام واقع شد همه غنیمتش لل امامه، یعنی لل مسلمین نیست و لل قضات نیست. اینم عامه، عامه از غنایم منقول یا غیر منقول که بشود زمینها. این دو دلیل رو وقتی با یک دیگر میسنجیم، ما این دو دلیل، این مسئله الان که من اول کار به عنوان یک مسئله چند مسلم تر کردم که زمینهایی که فتحن وطن مال امام، مال شخص امامه و مال مسلمین نیست اگر بدون اذن باشد، این مسئله از خود این روایات در اومده دیگه، جای دیگه که در نیومده. ما این دو روایت، این دو تا روایت با یک دیگر تعارض داره و تعارضش به عموم و خصوص من وجهه. روایتی که میگوید اراضی مفتوح العنوه للمسلمین اما از با اذن بسیار خوب، بی اذن مورد اجتماع. روایتی که میگوید چیزی که به اذن امام نبوده لل امام است اما از این که غیر زمین باشه بسیار خوب، زمین باشه این مورد اجتماع. زمین در فتح بدون اذن امام میشه مورد اجتماع این دو دلیل. این دو دلیل با یکدیگر متعارضن، تعارضشون به عموم و خصوص من وجه. تعارض به عموم و خصوص من وجه موجب تساقط هر دو دلیل در اینجا از کار میفته. ما در مورد این غنایم یعنی زمینهای مفتوح العنوه بدون اذن امام میمونیم بی دلیل. وقتی موندیم بی دلیل چیکار میکنیم؟ میریم سراغ عام فوق، اون بالاترین دلیل عمومی که داریم. ما قنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذ القربا و الیتاما و امثال اینها، دلیل آیه قرآن که در مورد غنایم میگوید خمسش مال اون مال امامی، غیر خمسش چی؟ مال قضات که مسلم نیست، نتیجتا خود به خود میمونه شق ثالثش که للمسلمین باشه. خمسش فقط للامامه، بیش از خمسش نگفته آیه که للامام. ما به اون عموم و مفهوم اون عموم تمسک میکنیم و نتیجه میگیریم که پس للمسلمینه. اگر اینو گفتیم اصلا مبنای مسئله فرق میکنه. یعنی در مورد اراضی مفتوح العنوه این شرط که باید جنگ به اذن امام باشد به کلی حذف میشه، اما از این که به اذن امام باشه یا به غیر اذن امام میشود جز اراضی خراجیه و ملک للمسلمین. این مطلب دوم. بعد میرسیم به مطلب سوم و اون این که اراضی مفتوح العنوه به اذن امام که محیات در حال فتح باشه، زمینی که در حال فتح محیات باشه. حالا من زمین را الان میرسم میدونم اینجا این مملکت مفتوح العنوه است، اما آیا این مزرعه، این سرزمین، این قسمت محیات در حال فتح بوده یا نه؟ اگر مواد بوده همون وقت شده مال امام، شده جز انفال، محیاتش للمسلمینه. من از کجا بفهمم محیاته؟ باز بحثی دیروز میاد، شیا شهادت عدلین بسیار خوب. اگر نبود چی؟ اصل عدم محیات بودنه. اصل شک میکنم این زمین در حال فتح محیات بوده یا نه. زمین بالاخره 2000 سال قبل، 3000 سال قبل زمینا که محیات نبوده. نمیدونم این در حال فتح محیات شده بوده یا نبوده. اصل عدم احیاشه. پس بنابراین این زمین در حال فتح مواد بوده، جزء انفال بوده، هر کس احیاش کرده شده مالکش، دیگه خراجی نمیبوده باشه. پس هر زمینی رو که شک کردیم که خراجی سیانه از این باب چه آیا در حال فتح محیات بوده یا موات بوده، اصل موات بودن است، اصل عدم محیات بودن است و نتیجتا خراجی نیست، میشه جز زمینای موات دیگری که مال امامه و بالاحیا شخص مالک میشود. خب پس در مورد شک اینطور. حالا هیچ جای رو علم دارید که در زمان غلبه و فتح محیات بوده یا نه؟ شیخ مورد ابتلاش زمینای عراق بوده، یه بحثی اینجا رو زمینای عراق میکنه، میدونه که حالا هم جنگ عراق است و بالاخره به زودی فتح میشه، پیش پیش زمینای محیات مفتوحة الانوار رو براتون درست میکنه. از ثانی ان یکون الفتح به اذن الامام علیه السلام و الا کان المفتوح، جنگی که بدون اذن امام بوده و فتح شده، همه غنیمتش میشه مال خود امام و به جنگجویان و مسلمین نمیرسد، بنا ان علی المشهور بل ان المجمع انه کاد یکون اجماعا و نسبه فی المبسوط الاز روایت اصحابنا و هیه روایت اینه مرسلت العباس الورا و فیها انه، روایت مفسره، تو روایت این داره اذا قضا قوم بغیر اذن الامام، اگر جنگ کردن جمعیتی بدون اذن امام، فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام، همه غنیمت مال امامه. قال فی المبسوط و علا هذه الروایه، اگر ما این روایت رو بهش عمل بکنیم، یکون جمیع ما فتحت بعد النبی الا ما فتحت فی زمان الوسی من مال الامام، همه مفتوحات در بعد از زمان پیغمبر مگر اون قسمت 5 ساله زمان امیرالمؤمنین باید همه بشود مال امام، دیگه جزء اراضی خراجی نبوده باشد. عقوب اگر شد مال امام، خب دیگه پولی که از این بابت به عنوان خراج سلطان جائری از این مردم میگیره، این اراضی خراجی نیست که تا بشه این پولش برای من حلال بگیرم از سلطان، مگر اینکه اون تیکه دوم رو بهش بچسبونیم که سابقا گفتیم پولی هم که از انفال میگیره به عنوان خراج بگیم گرفتنش جایز باشه. فیبتنی هل المأخوذ منها خراجن، اونی که از این گونه زمین ها به عنوان خراج میگیره هلیتش مبتنی میشود علی ما تقدم، که چی؟ حلال بوده باشد خراج مأخوذ از انفال، میره رو اون مسئله، و الا اگر اون مسئله رو نگید جایز نمیشه گرفتن این پول. و ظاهر ان ارض العراق مفتوحة بالاذن، مرحوم شیخ میگه اونی که مورد ابتلای ما زمین عراق، زمین عراق جز مفتوحات بالاذنه، کما یکشف عن ذلک ما دل علی انها للمسلمین، روایت میگفت للمسلمین، معلوم میشه که بالاذن بوده که للمسلمین، اگر بالاذن نبود که للمسلمین نمیشد. و اما غیرها مما فتحت فی زمان خلافت ثانی، اما غیر زمین عراق، زمین های دیگری که در زمان خلافت عمر فتح شد و هی اغلب ما فتحت، بیشترین مفتوحا، فظاهر و بعض الاخبار کون ذالک ایزن به اذن مولانا امیر المؤمنین، از اخبار استفاده می شود اینها هم به اذن امام علیه السلام بوده و به امر و دستور امام. ففی الخصال فی ابواب سبعه، روایت مفصلی است در خصال نقل می کند. مرحوم شیخ این روایت رو ابتدا با سندش مفصل نقل کرده، بعد میگه ولو سندش فی الجمله ضعیفه ولی روایت مورد قبول قرار گرفته بین علما، ولذا روایت کم و بیش مطمئن کننده است. روایت مفصله، یه منبر یه ماهه ماه رمضان از توش در میاد، یه تیکش رو مرحوم شیخ نقل میکنه اینجا. فی باب ان الله تعالی یمتحن اوصیاء الانبیاء فی حیات الانبیاء فی سبعت مواطن و بعد وفاتهم فی سبعت مواطن، بابی داریم که خداوند همه اوصیای انبیا را هفت بار در زمان خود پیغمبر که هنوز وصایت بهش منتقل نشده و هفت بار بعد از زمان پیغمبر او رو مورد امتحان و آزمایش قرار میده، یعنی گرفتاری ها و شداید و دوراهی ها تا چجوری از امتحان بیرون بیاد این وصی پیغمبر. حالا آیا عدد هفت هم دقیقا همون هفته یا این سبعه علامت کسرته؟ یعنی اوصیای انبیا هم همیشه در معرض امتحانن، همیشه در معرض آزمایشن، چه در زمان پیغمبر چه بعد از زمان پیغمبر. در اینجا روایتی نقل کرده خصال صدوق عن ابی و شیخه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسین بن سعید عن جعفر بن محمد النوفلی عن یعقوب الرائد عن ابی عبدالله جعفر بن احمد بن محمد بن عیسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب، همینا یه نفر شد، اسمای پدرش بود ذکر میشد، عن یعقوب بن عبدالله الکوفی عن موسی بن عبید عن عمرو بن ابی المقدام عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام، روایت تا میرسد به امام باقر انه در زمانی که امیر المؤمنین در کوفه بود اتا یهودی جن امیر المؤمنین فی منصرفه عن وقعت نهروان، از واقعه نهروان امیر المؤمنین به جانب کوفه باز میگشت، یک یهودی ها از این چیزا بلد بودن، در کتب انبیاء سلف دیده بودند. خب یهودیا چندین هزار پیامبر در جامعه بنی اسرائیل بود، واقعا پیامبران واقعی، و اینها اخباری مطالبی برای اینها گفته بودند. از این معارف مذهبی اینا زیاد در اختیارشون بود و لذا گاهی می آمدن اینا رو به عنوان آزمایش یا خود نشان دادن از ائمه سوال می کردن. آمد سوال کرد از امیر المؤمنین که ما یه همچین قاعده‌ای داریم، کسی که میخواد وصی یک پیغمبری باشه باید آزمایش شده باشه بارها، در زمان پیغمبر هفت بار، بعد از پیغمبر هفت بار، تو هم ادعا داری که وصی پیغمبر آخر زمانی، این مواطن و موارد امتحانت کجا بود؟ فسأله عن تلک المواطن. امیر المؤمنین شروع کرد یکی یک بیان کردن که بله من همین آزمایشات رو گذروندم، در زمان پیغمبر آزمایشات مختلف هفت بار یکی یک میشمره، لیلت المبیت، روز احد، روز خندق، یکی یک اینها رو بیان میکنه امیر المؤمنین. و بعد از زمان پیغمبر قضیه به اصطلاح قسم خلافت و سکوت در مقابل قسم خلافت، بعد قضایای زمان عمر، بعد تا میرسد و اما رابعه قضیه چارم، عمر نشسته به جای من و جای من رو قصب کرده، حکومت مال منه و خودشم میبینه که بدون کمک من نمیتوانه حکومت بکنه، در این حال میاد با من مشاوره میکنه، رأی من رو میگیره، به نام خودش جا میزنه، طبق دستورات من عمل میکنه، من برای حفظ اسلام و برای پیشرفت اسلام آخرین مقدار کمکی رو که برام ممکنه انجام میدم، باش مشاوره میکنم، دقیقا واقعیات رو در اختیارش میگذارم و او ازش استفاده میکنه و من در مقابل ساکت میمانم. این آزمایشی که یک انسان مصلحت عموم را فدای مصلحت شخص خودش بکنه، ولو از نظر شخص من میتونستم کنار بگیرم بشینم بگم راست میگید بیایید خلافت کنید، دو روزه همه رو به هم میریختید، اسلام و مسلمین رو روی هم همه رو از بین میبردید، تمام میشد، بعدم میشستم میگفتن ها دیدید نتونستن اینها نگهداری کنن، اما من برای حفظ مصلحت عموم همه اینها رو مخفیانه انجام میدادم و ساکت میموندم. و اما رابعه یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی، از مواردی که بعد از پیغمبر امتحان شدم این بود، فان القائم بعد صاحبه کسی که قیام به این امر خلافت پیدا کرد بعد از رفیقش یعنی عمر بعد ابوبکر، کان یشاورنی فی موارد الامور و مصادرها فیسترها عن امری و یناظرنی فی قوامزها فیمزیها عن رأی لا یعلمه احد ولا یعلمه اصحابی ولا یناظره ولا یناظرنی غیره. می آمد با من مشاوره می کرد در موارد امور و مصادر و پایگاه ها و اون کارها رو از روی دستور من انجام می داد و با من در مشکلات گفتگو می کرد و از روی رأی من امضا می کرد و پیش می برد، ولی هیچ کس نمی داشتم بفهمد، هیچ کسی این رو نمی دانست، حتی اصحاب نزدیک خود هم نمی داشتم این مطلب رو بدانم و کسی غیر از خود او در این موضوع با من گفتگو نمی کرد، یعنی گفتگو محرمانه دقیقا و منم با کسی در میان نمی گذاشتم. الخبر، حالا این روایت مفصله، مرحوم شیخ اونجا میخواد ازش استفاده کنه این قسمت. پس اگر این چنینه، پس معلوم میشه این جنگ ها و صلح ها همه به دستور و اذن و رأی امام انجام شده است و ظاهر ان عموم الامور اضافیون. البته اگر اینطور بگید اصل خلافت چی؟ این عموم، عموم اضافی است، یعنی در اون مقداری که به ساحت قدس عمر برخورد نمی کرد و خلافتشو به هم نمی زد و حکومتشو از بین نمی برد در کارهای دیگش لااقل، مثلا و ان عموم الامور اضافی به نسبت الى ما لا یقده فی ریاسته مما یتعلق به سیاست، در سیاستهاش که با امیرالمؤمنین مشاوره می کرد، اونی که مربوط به ریاست خودش نباشد. ولا یخفا ان الخروج الی الکفار، جنگ با کفار و دعاهم الی الاسلام و خوندن اونها به اسلام از اعظم این امور، بل لا اعظم من، کاری بزرگتر از این کارا نبود. پس لابد با امیرالمومنین مشورت میکرد و امیرالمومنین اجازه فرمود. این روایت سندش خیلی محکم نیست و فی سند روایت جماعتون تخرجها عن حد الاعتبار الا ان اعتماد القمیین علیها، اینه که قمیین، قمیین اصطلاحا مشایخی بودند در اون صدر به اصطلاح غیبت که در قم بودند، اهل روایت بودند، در نقل روایت بسیار دقیق بودند، احمد ابن محمد ابن عیسی که به اصطلاح مثلا از قم میگینه، اینا کسانی بودند چی کسانی رو از قم بیرون کردن صرفا به این که نقل از ضعاف میکنن، روایت رو میاد نقل میکرد، میگفت از کی نقل میکنی؟ از فلان کس. میگه تو که میدونی فلان کس آدم ضعیفیه، خیلی اعتنایی به حرفش نیست، همینی که تو نقل از اون میکنی با اینکه خودت آدم خوبی هستی، حق نداری تو قم وجود داشته باشی، برو بیرون. افرادی رو از قم بیرون کردن به این علت که نقل از ضعاف میکردن، اینقدر روی نقل روایات دقت داشتن. اون وقت چنین اشخاصی به این روایت اعتماد کردن و روایت رو در کتب خودشون نقل کردن. الا ان اعتماد القمیین علیها و روایتهم لها مع ما عرف من حالهم، با اون چی که از حال قمیین میشناسیم، لمن تتبعها، اون کسی که تتبع کند حالشون رو میشناسد، من انهم لا یثبتون فی کتبهم روایتن فی راوی ها ضعفون، اونها نمی نویسند در کتبشون روایتی را که ضعفی در راویش باشه، مگر اینکه احیانا یقین اطمینان داشته باشن به اینکه این راوی ولو ضعیف اما این روایتش محکمه، الا بعد احتفافها به ما یوجب الاعتماد علیها، مگر بعد از اینکه روایت محفوف باشه، پیچیده شده باشه به یک قرائنی که نشان دهنده اعتماد باشه و جابر باشه. این خصوصیت اعتماد القمیین علیها با این خصوصیت جابرون لضعفها فی الجمله، جابرون خبر انه، این جابر است، این خصوصیات یعنی جبران میکنه ضعف سند این روایت را. این یه مطلب. مضافاً الی مشتهر. این مطلبم که مشهوره من حضور ابی محمد الحسن علیه السلام فی بعض القزوات. حالا من درستم یادم نیست، مشهور این است که امام مجتبا در جنگ قادسیه، در جنگ با ایران حضور داشت و دخول و بعض خواص امیر المؤمنین، ابی محمد الحسن امام مجتبا است، دخول و بعض خواص امیر المؤمنین من الصحابه چعمار فی امرهم، بسیاری از دوستان امیر المؤمنین اصحاب نزدیک در این جنگ ها و امور این جنگ ها و امور خلافت دخالت داشتم. و فی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن سیرت الامام علیه السلام فی الارض الذی فتحت بعد رسول الله، سوال کردم از امام باقر که امیر المؤمنین در مورد اراضی که بعد از پیغمبر فتح شده بود چه کرد؟ فقال ان امیر المؤمنین قد سار فی اهل العراق بسیرت فهی امام لسایر الارضی. امیر المؤمنین درباره اهل عراق کاری کرد، اون مسلبه که اراضی عراق خراجی بود، فهی امام لسایر الارضین، این برنامه و الگوست برای سایر اونها. کنه امام یه صغرا و کبرا چی؟ صراحتا نگفت جنگ ها به اذن امام بود، اون اراضی اراضی خراجی است، ولی با یک تشبیه فرمود همون رو بعد از پیغمبر مثل سوریا مثلا، مثل اراضی اردن بیت المقدس، حکمه ها حکم ارض العراق، اینها هم در حکم زمین عراق است. مضافاً الى انه يمكن الاكتفاء عن اذن الامام المنصوص في مرسله الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا امیر المؤمنین و سایر الائمه. این وجه اضافه ایست که شیخ میگه، حالا تا چه اندازه محکم باشی، شیخ میگه اضافه بر این، غیر از این است که تو روایت گفته اذن امام، اذن رو ما اهم میگیریم از رضایت امام. یه وقت میان از امام میپرسن، امام میگه برو این کار رو بکن، یه وقت میدونیم کاریست که امام راضیست، اون هم بشه جز اذن امام. خب امام هم که به فتوحات اسلامی راضی بود، امام هیچ وقت ناراضی نیست از اینکه اسلام پیشروی بکنه. مضافاً به این که ممکن است اکتفا کنیم از اذن امامی که نص است در روایت ورا به علم به شاهد حال به رضا امیر المؤمنین، به رضا امیر المؤمنین، به این که یقین داریم، علم داریم به شهادت احوال، به این که امیر المؤمنین راضی بود و همچنین سایر ائمه راضی بودند به فتوحات اسلامیه که موجب تعید این دین است، موجب تقویت اسلامه. و قد ورد ان الله تعالی یؤید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم من، روایت داریم خداوند چه بسا دین اسلام رو تقویت می کند به مردمی، به جمعیتی، به افرادی که خودشون سهم و نصیبی از اسلام ندارن، در این حال چه بسا کارشون موجب تقویت اسلام بشن. من نهو یمکنن یقال به حمل صادر من القضات من فتح البلاد علاوه چه صحیح. و چه چهارم، یه عده‌ای از مسلمان‌ها رفتن جنگ کردن، جنگشون اگر با اذن امام بوده کار صحیحی بوده، اگر بی اذن امام بوده کار غلطی بوده. ما نمیدونیم حالا این مسلمان‌ها کار درست انجام دادن یا کار غلط. یکی از موارد اصالت الصحه همینه، حمل فعل المسلم علی الصحیح، مسلمان بودن کارشون رو حمله بر صحت کن، بگو انشالله یواشی می‌رفتن از امیرالمومنین اجازه می‌گرفتن. من هو یمکنن یقال به این که حمل کن فعل صادر از قضات جنگجویان را بعد این که فتح می کردن بلاد و شهرها را بر وجه صحیح، وجه صحیحش کونه به امر الامام علیه السلام. من هو یمکنن یقال، این چهار وجه نشان دهنده اذن امام. وجه دیگر اینه که بیای موضوع رو عوض کن، بگیم اصلا چی گفت درباره زمین اگر بدون اذن امام باشد للمسلمین نیست غیر از این مرسله وراقه. این مرسله وراق عمومش معارض است به عمومی که کل ارض فتحت ان وطن فیل الامام فیل المسلمین، تعارض در مورد زمین بدون اذن امام میشه تعارض از قبیل عموم من وجه معنه یمکنن یقال ان عموم ما دل من الاخبار الکثیره بر این که مقید است عرض معدود از انفال به این که به خیل و رکاب گرفته نشده باشد، لم یوجف علیها علیه به خیل ولا رکاب، زمینی که از انفال اون زمینی است که جنگ درش نشده باشه و روایاتی که دلالت می کند انا عمومش ما اخذت به سیف من الارزین یسرف و فی مساره المسلمین یا یسرف و حل امام فی مساره المسلمین، مال مسلمون هاست جزء به اصطلاح اراضی خراجی است، این عامه، عام از این که به اذن امام باشه یا بدون اذن امام. این روایات معارضون بالعموم من وجه لمرسلت الوراق، معارض میشه با مرسله وراق که میگه اونی که بدون اذن امام باشه لل امامه، یعنی لل مسلمین نیست، بدون اذن امام عم از این که زمین باشه یا منقول باشه، در مورد زمین تعارض میشه عموم من وجه تساقط میکنه، فیرجع الى عموم قوله تعالی که چی؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى أَمْثَالِ دُنْبَالَش. پس اونی که برای امام خمسشه، نه بیشتر از خمسش، فَيَكُونُ الْبَاقِي چار خمس دیگرش للمسلمین، زیرا یقین داریم لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِينَ، برا از زمین چیزی به جنگجویان نمیرسه، یا مال امامه جزء انفال یا لل مسلمینه. آیه میگه مال امام فقط خمسش، پس میشه چار خمسش مال مسلمین، نسن و اجماعا چیزی برای مقاتلین نیست، بنابراین میشود لل مسلمین. این عموم این وقت رو توجه کردید یا نه؟ چه فرمودید؟ قابل مقابله یعنی جنگ کردن، به من قابل از سالس. این شرط دوم از نظر اراضی خراجیه. شرط سوم ان یثبت کون الارض المفتوحه ان و به اذن الامام محیاتن حال الفت، ثابت بشود این زمینی که مفتوح الانبه است و فرضم کردیم که به اذن امام هم مفتوح الانبه شده، این زمین در حال فت محیات بوده تا شده باشد ملک المسلمین. اگر موات بوده چی؟ کلیه موات قبل از جنگ، بعد از جنگ، مفتوح الانبه، غیر مفتوح الانبه، موات کلیتا للامامه، جزء انفالت. اگر کسی احیا کرد مالکش میشه تا موات للامامه، پس جزء اراضی خراجیه نیست. پس خراجی شدنش به اینه که شما یقین کنی این زمین در حال فتح محیات بوده. ان یثبت کون الارض المفتوحه عن وطن باذن الامام، زمینی که اون دو شرط رو داره، این شرط سوم هم داشته باشه، محیات بوده باشد حال الفت لیت خلف القنائم تا بیاد جزء قنائم، و خمسش بشه مال امام، چار خمسش باقی بموند برای للمسلمین، و یخرج منها الخمس اولا بنابر مشهور و یبقى الباقی للمسلمین، بشه اراضی خراج. فَإِنْ كَانَتْ هِينَ اِذِنْ مَوَاتًا، اما اگر در زمان فتح موات بوده، کانت للامام کما هو المشهور بل المتفق علیه على الظاهر المصرح بهی عن الکفایه و محکیه تذکره و یقتضیه اطلاق الاجماعات المحکیه، اطلاق اجماعات گفته شده ان الموات من الانفال لاطلاق الاخبار الداله بر این که موات به قول مطلق برای امام علیه السلام، ولا یعارضها اطلاق الاجماعات و الاخبار الداله على ان المفتوحه عن وطن للمسلمین، نگید از طرف مقابلم گفته شده مفتوح الانوال المسلمینه، برای این که این کلمات خوب دقت کنید، این جمله مفتوح الانوال المسلمینه در باب غنایم گفته شده، در باب جهاد، آخر باب جهاد بحثی دارن به عنوان غنایم، در اونجا گفته شده اراضی مفتوح الانوال المسلمین. اونی که میشه غنیمت اون چیزیست که در حال جنگ ارزش داشته باشه و اون زمینیست که محیات باشه. زمینی که در اون حال مواد بوده که ارزشی نداشته تا غنیمت حساب بشه، بعد احیا شده که بعد که دیگه غنیمت نمیشه که. غنیمت اون زمینیست که در حال جنگ محیات بوده باشه. ولای آرزش که بگید اطلاق و اجماعات و اخبار دلالت میکند بر اینکه هر چی که مفتوحا وصل المسلمینه. چرا؟ لأن موارد الاجماعات هی الارض المغنومه، مورد اجماعات زمینی است که مورد غنیمت قرار گرفته، مغنوم باشه، مغنم قرار گرفته باشه از کفار، مثل سایر غنایمی که یملکونها منهم، مالک میشن مسلمونها از دست کفار. و یجب فی الخمس، و اول باید خمسشو بدن. و لیس المواد من اموالهم، مواد مالیتی نداشت جز اموال کفار نبود که حالا من غنیمت برده باشم. و انما هی، همون وقتم که تو مملکت کفار بود مال امام بود. ولو فرز جریان ایدیهم علیه کان به حکم مقصوب، اگرم دست روز گذاشته بودم مثل قصبی بود، بی خودکی دست گذاشته بودم، ملکشون نمیشد که. لا یعد فی الغنیمه، این جزء غنیمت شمرده نمیشه. و ظاهر الاخبار خصوص المحیات، اطلاقات که این چنین اطلاقات، اجماعات، اخبارم در خصوص اراضی محیات میگوید ملک للمسلمین. من از ظاهر عدم الخلاف، علاوه بر این که اصلا ظاهرم مسئله خلافی نیست که اراضی محیات در حال جنگ خراجی است، نه اراضی موات در حال جنگ. نه، ولی یه مسئله مورد اختلافه و اون این که لومات المحیات حال الفت، یه زمینی در حال جنگ زمین احیا شده بود، زمین زنده بود، سرسبز بود، کشت و زر داشت، چند وقت بعد که شد جز اراضی مسلمین، بعدها شد مواد، قناتش خوش شد و آبش خوش شد و زمین کم کم از زراعت افتاد و اراضی مواد شد. این درش اختلافه که آیا به ملک مسلمین باقی میماند یا بر میگرده جز انفال میشه. اگر بعدن کسی آمد احیاش کرد، میشه اون دومی مالک یا مالکش همون اولیست. این مسئله معروف، مورد اختلاف، مورد تنازع، روایت هم درش تنازع داره، تعارض داره. یک طرف صحیحه کابلیست، یک طرف صحیحه عمر ابن یزیده، دو تا روایت داره، مورد اختلاف هم هست. نعم لومات المحیات حال الفت، فالظاهر بقاؤها على ملک المسلمین، بل عن ظاهر الریاض استفاده تو عدم الخلاف فی ذالک، که اینا گفتن به همون حالت اول باقی میمانه و گفتن از عبارت سرائرم برمیاد که اختلافی هم توش نیست، لاختصاص ادله المواد به اون مواتی که لم یجر علیه ملک مسلمین، دست ملکیت هیچ مسلمانی روش جریان پیدا نکرده باشه. دونما عرف صاحبه، نه اون زمینی که ولو حالا موات میدونیم قبلا مال فلانی بوده. خب این مسئله، اصل مسئله. پس اونی که جز اراضی خراجی میاد زمینیست که در حال فت محیات بوده. حالا بسم الله بیاییم ببینیم این زمینهای که در حال، در زمان عمر، در زمان ابوبکر، در زمان عثمان، بعدها زمان بنی عباس، زمان بنی امیه فت شد، میدونیم کدوم کشور، میدونیم کدوم شهر، اما این زمین، این قطعه، این مزرعه آیا در زمان فتح محیات بوده یا نبوده، بعدن محیات شده، اینو دیگه از کجا به دست بیاریم؟ اینا دیگه تو تاریخ هم نمیشه پیدا کرد. مگر دونه دونه مزرعه ها تاریخ می نویسه که مزرعه علی آباد قم مثلا در فلان سال احیا شد یا فلان سال احیا نشد؟ اینا رو که دیگه نمی نویسن که. اینا رو از کجا به دست بیاریم؟ اینجاست که بیشتر مورد اشکال میشه. هر جو یقین پیدا کردیم در حال فتح محیات بوده، این میشه اراضی خراجی. هر جو یقین پیدا نکردیم میشه چی؟ میشه جزء عراضی اصل عدم احیای حال فتحشه میشه موات حال الفتح، بعدها احیا شده، هر کس دستش است و احیا کرده میشه مالکش. اصل اصل میاد و اصلا بلا معارضه. یه سلسله علم اجمالی داریم، یه سلسله زمینای خراجی. خب یه سلسله زمینای خراجی هم داریم، منحل میشه، اونا خراجی، اینا شک داریم درش اصل عدم میشه. ثم انه یثبت الحیات حال الفتح، به همون چیزی که فتح انوطن بهش ثابت میشد، علم، شهادت عدلین، شیاء موجب للعلم، شیاء موجب للظن المتعخم للعلم. اما و مع الشک فیها فالاصل العدم. شک میکنی که این سرزمین در حال فتح آباد بود یا نبود، اصل عدم آبادیه. و ان وجدناها الان محیاتن، ولی ما الان میبینیم محیاته، اما شاید تازه محیات شده، شاید 200 سال پیش محیات شده، شاید 400 سال پیش محیات شده، نمیدونیم که قبلا 1500 سال پیش محیات بوده. که لاصالت عدم ها، برای اینکه اصل عدم احیایش از حال الفتح. خب اگر اینجور شد، فیشکل الامر فی کثیر من محیات عیازی بلاد المفتوحه انوطن، از این زمینایی که الان محیاته اینا رو حکم بکنیم به این که با این که میدونیم بلدیست مفتوح الانوه، میدانیم مثلا همدان مفتوح الانوه، اما زمیناش همش خراجیست، شک داریم. شاید اون زمان مثلا همه همدان 2.5 متر بوده، 6 متر مراضی مثلا محیات داشته، فرض کنیم با کم و زیادش، بقیهش بعدن شده دیگه. چه نداشته باشه؟ استصحاب عدمه دیگه، استصحاب قهقرا نیست. زمانی بوده، زمان قبل از اسلام، 2000 سال قبل، 10000 سال قبل، اینجا محیات نبوده. بالاخره اولی که زمین خلق شد که همش محیات نبود، زمین ها مواد بود، همه کم کم احیا شد. چه احیا شد؟ آیا بعد از اسلام یا قبل از اسلام؟ استصحاب میکنی عدم احیا رو تا زمان فرد. نه، ما وجدم اینها فی ید مدعین للملکیه. پس مشکل میشه کار در این اراضی، اگر دیدید این زمین در دست کسی است که مدعی ملکیتشه، ید داره، مدعی ملکیت هم هست، میگه بابا این ملکم بوده، ملک بابام بوده، ملک پدر جدم بوده، ید داره، باید حکم بکنیم به ملکیت. شما نمیخوای، نمیتونی ازش بگی شاهد بیار که ملکیته، نه، ید ملکیت داره، کافیست، حکمه به حاله، حکم میشه به نفع. اما اذا کانت به ید سلطان او من اخذها من، اما اگر در دست سلطان یا کسی که دست سلطان گرفته، شاید در دست سلطان یدش ید خراجی باشه، فلای حکم لعجلها به کمنها خراجیه، اما نمیتونیم بگیم خراجی، شایدم یدش عدوانیست، شایدم یدش انفاله، همه چیز در ید سلطان داری. لأن ید السلطان عادیتون علی الاراضی الخراجیه، ید سلطان بر اراضی خراجی هم ید عدوانی است، ید ظلمی است، ید ظلمی که حجیتی نداره. و ما لا ید المدع الملکیه علیها، اما اگر کسی برش ید نداره، الان میرسیم بالا سر یک زمینی محیات هم هست و نمیدونیم کسی هم مدعی مالکیتش نیست، نمیدونیم مالکی داشته، ما پیدا نمی کنیم، یا نه از اول اراضی خراجیه است. کان مرددن، این مردد میشه که ملک مسلمین باشه یا مالک خاص داشته باشه. مالک خاصش چی باشه؟ امامه یا غیر امام؟ مالک خاصی که اونم مردد است بین امام از باب اینکه ترکه من لا وارث له باشه، یا بین دیگری که الان مالک داشته باشه، من نمیشناسمش، مجهول المالک باشه، چه کار کنم؟ فیجب مراجعت و حاکم شرفی امرها، این گرفتاری ها رو بندازید گردن اون حاکم شرع زمان خودتون، برید سراغ خودش. و وظیفت الحاکم فل اجرت المعخوزت منها، حاکم اینو علال حساب اجاره میده، اجرت از این زمین میگیره، اجارهش رو چی کار بکنه؟ یا قرعه بزنه بین مسلمین، امام مجهول المالک صدقه، و یا اینکه صرف بکنه در یک مصرف مشترک، یه مصرفی که بدونه اگر ملک مسلمین باشه مصلحتی، اگر مال امام باشه امام راضیه، اگر چنانچه مجهول المالک باشه جایی صدقه باشه، یه همچین جایی رو به دست بیاره صرف در یه همچین مصرفی بکنه و اما صرف اجارش در مصرفی که مشترک بین کل باشه، که فقیرن یا آدم فقیریست که ضمناً داره یه کاری هم للمسلمین میکنه، یستحق الانفاق من بیت المال لقیامهی به بعض مصالح المسلمین، یه کار کارمند فقیر رو پیدا کن بگو اگر کارمند کارمند، اگر فقیره و مجهول المالک مال صدقه است به عنوان صدقه، اگر مال امام هم است امام هم راضی است به این داده بشه، اون وقت یه همچین مجمعی درست کن براش. ثم اعلم، حالا بیایم در مصداق. شیخ میگه ما گرفتار اراضی عراق هستیم فعلا. ان ظاهر الاخبار تملک المسلمین لجميع ارض العراق. اخبار میگه تمام اراضی عراق اراضی مفتوح الانوه خراجیه است، میگه ملک المسلمینه. المسمى زمینایی که ارض سواد بهش میگفتن، من غیر تقیید بالامر، قید امر نیاورده تو روایت. خب غیر امرش که ملک مسلمین نیست، پس معلوم میشه کشف کن که همه زمین عراق در حال فتح امر بوده. اون چه که امروز امره اون زمان هم امر بوده، همه این سرزمین عمران داشته. فینزل علا این که کل اون زمین کانت امرتن در حال فتح، و یؤیده مؤید این مطلب که زمین عراق همش در زمان فتح عامر و با به اصطلاح در حال احیا بوده. انهم زبطوا ارض الخراج کما فی المنتهى و غیره، آمدن مقدار معین کردن زمینای عراق، زمینای خراجی رو اینجور گفتن، زبط کردن اون اراضی خراجیه رو، مساحت کردن به سته او اثنین و سلاسین الف الف جریب، گفتن 32 یا 36 میلیون جریب. 36 میلیون جریب. هر جریب چند متره؟ 1000 متر ظاهرن ها، بله؟ و میشه 36 میلیون جریب، میشود هر هکتار 10 جریب، مثلا 360,000 هکتار میشه. چی شد؟ 10,000 متر جریب من نمیدونم، استرالا در اصفهان جریب دارن هنوز. چقدر اصفهانی ها میدونن جریب رو چقدر؟ چقدر؟ نمیدونم، یا 1000 متر یا 10,000 متر، این متراجه نمیدونم آنچه کمتره؟ یعنی حدود 1 هکتار میشه؟ اگه اینطور بشه دیگه 1 میلیون هکتار دیگه، بعد 36 میلیون هکتار، بله 36,000 جریب. و هین ازن فظاهر، نتیجه چی میشه؟ که بلاد اسلامیه بغداد، کاظمین، سامراء، المبنیت فی العراق هی و ما یتبعها من القرى و شهرهای اطرافش همه محیات حال الفتح بوده، التي تملکها المسلمون، اینا میشه همه ملک مسلمون ها. اگر زمین رفتی اونجا خریدی مالکش نمیشی، زمین زمین خراجی است در اونجا. و ذکر العلام رحمه الله، قضیه زمین اونجا حل شده است پیشاپیش، فی کتبه طبعا لبعض ما عن المبسوط و الخلاف ان حد سواد العراق، گفته زمین سواد، زمین سیاه در عراق، یعنی زمین عامر کجاست؟ ما بین منقطع الجبال به حلوان الى طرف القادسیه، از وسطای دشت زهاب تا اون طرف قادسیه، یه مقدار تو ایران هم اومد شامل شد، به حلوان که همین نزدیکی های دشت زهاب اونجاست، الى طرف القادسیه المتصب به عزیب من ارض العرب ارزن، تا میرسه اون سرزمین های نزدیکه به اصطلاح زمین های عرب اونجا بهش میگفتن، که دیگه میشه جزیره العرب و زمین های عربستان سعودی. و من تخ، این از نظر ارض، یعنی از نظر پهنا، زمین عراق رو که ببینی به شکل تقریبا یک مستطیل درازه، از نظر عرض، عرض عراق کمتره، البته حالا یه مقدار از اون زمین‌های از نجف به اون ور که زمین بر به خود قول خود عربا میگن بیابان بهش میگن، اینا جزء جزیره العرب بوده، اون زمان جزء عراق نبوده، اونا خارجه، حالا هم خشک است و بی آب و علف، از نجف به اون طرف، از کربلا به اون طرف دیگه خشک، ولی اونش که آباد بوده از نظر عرض مثلا بین نجف و کربلا و کوفه به این طرف، یعنی به طرف قصر شیرین و تا بیاد تا دشت زهاب، و از طرف طول من تخوم الموسل، از اون بالا از موسل گرفته از به اصطلاح غرب الى ساحل البحر تا کنار دریای خلیج به بلاد عبادان، شهرهای آبادان، طولن طولش تا اونجا گرفته میشه. البته اینو بر عراقی ها نگید، الان مدعی قصر شیرین میشن. و زاد العلام قوله، علام فرموده من شرق دجله، اینا تازه ایناییست که در طرف شرق دجله است، اما در طرف غربیش نه، گفته اونا احیاش بعد از اسلام بصره در طرف غرب دجله است، و این قسمت مثل اماره و امثال اینها که طرفای دزفوله و طرف خرم شهر غرب دجله است، بصره در طرف شرق، گفت در طرف غرب، اینا طرف شرق، گفته اما اونی که غرب دجله است الذی یلیه البصره که بصره کنارش واقع شده، اینا بعد از اسلام آباد شد، فانما هو اسلامی جون مثل شط عثمان ابن ابوالعاص که شطی گرفت از دجله و برد اون طرف و یه قسمتی رو آباد کرد، و ما والاها کانت مماتن، اینا ممات بود، فاحیاها عثمان ابن ابوالعاص، و یظهر من هذا التغییر، از این بیان معلوم میشه غیر از شرق دجله همه رو جزء اراضی محیات حال الفتح شمرده، انما ادا ذلک کانت محیاتم کما یؤیده ما تقدم من تقدیر و اندازه گیری زمین مذکور 36 میلیون هکتار بعد المصاحب ما ذکر من الجریب. فما قیل من ان البها بلاد المهدسه، اینی که بعضیا خواستن خودشون راحت کنن گفتن کربلا و امثال اینا مثلا از اراضی خراجیه نیست، گفتن بلاد مهدسه به بغداد مثل بغداد و کوفه و حله و مشاهد مشرفه اسلامیتون، بناها المسلمون ولم تفتح ان وطن ولم یثبت ان ارضها یملک المسلمون بالاستقنام، و اون چیزی که فتح شده ان وطن و اخذت من الکفار قهرن، اون شهرها انهدمت و از بین رفته و نابود شده، پس اینی که باقی است دیگه اراضی خراجیه نیست. ایشون میگه اینا لا یخلو ان نظرین، نه لان المفتو ان وطن، اینا همه آباد بوده، درست شهر نبوده، شهرش خراب شده یا شهر دیگه ساخته شده، ولی ما مقصودمون از آبادی فقط شهر نیست، زمین زراعتی رو میگیم آباد. لان المفتو ان وطن لا یختص بالابنیه حتی یقال انها انهدمت فان البلاد المذکوره و ما یتعلق بها من قراها غیر مفتوحه ان وطن فاذا کانت البلاد، اگر بخواید بگید این شهرها و اونایی که اطرافشه جزء اراضی مفتوح الانو نیست، فعین ارض العراق المفتوحه ان وطن، پس کجاش باقی مون اراضی مفتوح الانوی که مقدر شده و اندازه‌گیری شده به 36 میلیون هکتار و ایزن من البنی بعید عادتن، تازه مدائن مرکز بوده، آیا مدائن در مرز واقع شده بوده؟ هرچی این طرف مدائنه بعد درست شده، مدائن که پایتخت بوده سر مرز که نمیتونه باشه، و من البعید عادتن ان یکون بلد المدائن علا طرف العراق سر مرز باشه، این که نمیشه، به حیث یکون الخارج منها مما یلیه البلاد المذکوره مواتن غیر معموره، دیگه این طرفیاش بگید همه اون زمان موات بوده وقت الفتح، این نیست، پس نه اینا همه آباد بوده، بله نجف مسلمه که موات بوده بعد احیا شده، اما این شهرهای دیگه که آب داشته در اون زمان همه محیات بوده. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. توجه بفرمایید در مورد مکاسب همیشه رسم بر این بود، سابقا اینطور بود، البته حالا در اثر تعطیلات کم و زیاد امثال اینا یه مقدار این رسومات تغییر میکنه، همیشه دوره مکاسب برای ما خوندنش درس گفتنش این 3 سال بود، 1 سال مکاسب محرمه تا حدود ب تا حدود شرایط العوضه شرایط المتعاقده، تا اونجا حدود 40-50 صفحه از ب میخوندیم، سال دوم ب تمام میشد، سال سوم خیارات بود، بنابراین طبق قاعده بایستی انشالله فردا ابتدای بی رو شروع کنیم. یه عده رفقا این وسطی پیشنهاد کردم، من فقط برای اینکه پیشنهاد اونا طرح بکنم، گفتن آقا بی رو بذاریم. فعلا نمیدونم تعادل تراجی داشتم به چه اشکالی برخورد کرده، تعادل تراجی رسائل رو بخونیم، ولیکن رسم اون شکله. بی انشالله.